أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم سکوت از جواب بود که مرحوم شیخ طوسی قدس سره فرموده بود حکم نکول برش جاریه مستدلن علیه بالفحوا، ولی عرض ما در مقام این بود که ساکت مندرج در موضوع و اطلاق نصوص، نصوصی که فرض نکول مشمول اون نصوصه، اون نصوص شامل فرض سکوت هم هست. ما نمیخوایم بگیم این فرض در موردش نکول صدق میکنه در فرض سکوت، تا برگردن بگن اصلا تو نکول هم ما دلیل نداشتیم یا اینکه عنوان نکول نداشتیم الی آخر ما اشکل. ما میگیم به همان دلیلی و همان نصوصی که فرض نکول منکر محکوم بود به حکم بر اساس اینکه جزء موازین قضا بود، فرض سکوت منکر، سکوت مدعا علیه هم مشمول همون نصوصه. در این مجال استدلال کردیم به اطلاقات نصوصی که درش آمده بود الیمین و علی المدعا علیه. گفتیم مفاد این ادله اینه که تخلص مدعا علیه از دعوای مدعی منوط به یمینه. امروز سحر داشتم قضاء مرحوم محقق رشتی رو می دیدم، خندم گرفت، دیدم ایشون هم همین تعبیر تخلص و ایشون آورده. حتما اگر کسی این عبارت رو قبل دیده باشه میگه خب فلانی دیروز گفت تخلص، کلام محقق رشتی رو گفت، چرا اسم از ایشون نبرد؟ ولی به هر حال بینی و بین الله اینجور بود دیگه، اتفاق در تعبیر اتفاق افتاده. ما از این روایت اینگونه استفاده کردیم که تخلص مدعا علیه که صادق در مورد ساکته از مدعی و از حق مورد ادعا منوط به یمینه، نه اینکه تخلص منکر منوط به یمینه الیمین و علی من انکر، بلکه یمین مدعا تنها راه تخلص اوست. عبارت منتها مرحوم محقق رشتی در یه مسئله دیگری بحث و مطرح کرده، نه تو بحث ساکت اینجا. ایشان در بحث مستثنیات از عدم قضاء بنکول به مناسبتی بحث دیگری فرموده، استدلال کرده در اون مسئله، منها قوله علیه السلام البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. اصلا فرض ایشون اینه که الیمین علی من انکر، و تو بحث منکر این بحث رو مطرح کرده، نه اینی که ما اینجا مطرح کردیم گفتیم مدعا علی، ایشون نه، میگه تو بحث یمین علی المنکر. ولی غرض ما استشهاد به کلامشون در این قسمتی که ایشون میگه الیمین و علی من انکر، یعنی تخلص منکر از ید مدعی منوط به یمینه. خب حالا اگر ما یه جای آوردیم که میگه الیمین و علی المدعا علی، در اینش فرق میکنه که تخلص از مدعی منوط به یمین مدعا علیه؟ ایشون میخواد بگه تعلیق حکم بر یمین منکر یعنی تخلص او از الزام مدعی منحصر در قسمه، بدون اون ملزم به اداء حق مدعی است. فرموده وای این عبارت محقق رشدی است، ظاهر الفقره الاخیره، فقره اخیره الیمین و عرابا انکر، در مقابل فقره اولا که البینه تو علی المدعی. ایشون میگه ظاهر الفقره الاخیره کما مر غیر مره، حصر وجوه خلاص المنکر و انفکاکه من قید الدعوا فی الیمین. اگر بخواد رها پیدا کنه از قید دعوا باید قسم بخوره. فلو لم یحلف لم یتخلص، فتخلصه موقوف بعد عدم اداء الحق، وقت پول طرف رو نمیده علی الیمین. فحیث لم یحلف الزم بالحق، از همین الیمین و علی من انکر یه ازش فهمیده میشه که حیث لم یحلف الزم بالحق. میگه بله خرج من الیمین و علی من انکر، خرج من صورت نکول المدعی عن الیمین المردوده، منکر قسم نخورد، میگه مدعی قسم بخوره، رد یمین کرد منکر یمین رو به مدعی. ایشون میگه این به تخصیص خارج شده، اگر منکر قسم نخورد ولی رد یمین به مدعی کرد، حق ثابت نمیشه به این امتناع از یمین، چون در نصوص آمده که منکر حق داره رد یمین به مدعی بخوره، و اگر رد یمین به مدعی کرد و مدعی قسم نخورد فلا حق للمدعی. ایشون میگه خرج من صورت نکول المدعی عن الیمین المردوده مع امکان الرد و بقی الباقی. این یه عبارت در راستای تأیید استظهار ما از روایات الیمین و علی المدعا علی که تخلص مدعا علی از حق مدعی منوط به یمین اوست. ولا ریب ان المدعا علی صادق علی الساکت، بلا ریبه. این عبارت محقق رشدی، به این منتهی نشد بحث. یه عبارتی محقق آشتیانی داره حکایتا عن الشیخ الاعظم الانصاری قدس الله سره، که از شیخم برمیاد، ایشان هم همین مطلب رو قبول داره. نوشتیم و قال المحقق الاشتیانی حکایتا عن الشیخ الاعظم فی عداد مستدل بهی للقضاء بالنکول، نه در فرض مسئله سکوت، در مسئله نکول منکر، یا هم شاید تو همین مسئله الان مردد شدم. فی عداد مستدل بهی للقضاء بالنکول فی بعض المسائل، گمان میکنم تو مسئله همون منکر. ثانیها، دلیل دوم ایشان، ان مقتضى العمومات، خوب دقت کنید، حصر و تخلص المنکر بالیمین. بازم ایشون تو نصوص المدعا علیه نیست، نصوص رو منکر فرض کرده، میگه الیمین و علی من انکر معناش اینه که المنکر لا یتخلص من المدعی و عن حق المدعی الا بالیمین. فهم شیخ هم از اطلاقات الیمین و علی من انکر همینه، ان مقتضى العمومات حصر و ناچارم یا ما باید حرف خودم وقتی دیروز قبول نمی کنید، یه مقداری دیروز دیدم بعضیا اما میگفتن که آخه دیگران مگه ندیدن اینو، خب دیگرانم، من ناچارم از دیگرانم شاهد بیارم که دیگرانم فهم از این قبیل فهم ما رو داشتن، حالا اون وقت شما قبول باید بکنید دیگه. دیگه دیوار ما کوتاهه، دیوار شیخ که بلنده، دیوار محقق رشدی که کوتاه نیست دیگه. ثانیها ان مقتضى العمومات حصر و تخلص المنکر بالیمین، و الا، یعنی و الا یحلف فیلزم بالحق غایت ما ثبت من الدلیل الخارجی انه لو رد المنکر او الحاکم الیمین الى المدعی فلا یلزمو، یعنی المنکر بالحق به مجرد الامتناع. همون حرفی که آشتیانی رشتی هم دا. اینجا تا اینجا دو بزرگ که ما همراه دیگه، یکی شیخ انصاری دیگری محقق رشتی. حالا وقال المحقق الاشتیانی، محقق آشتیانی هم با ما همسو، بزرگ سومی که این استظهار ما رو قبول داره. تو همین مسئله سکوت بعدم اختار جریان حکم نکول فی ساکت وفاقا للشیخ الطوسی رحمه الله، ما ولو اطلاق شیخ به شیخ طوسی منصرفه، اما اینجا مقید کردیم به طوسی، چون در قبلی این بود که حکایتن عن الشیخ الاعظم تا خلط نشه. قال محقق آشتیانی مستدلن به وجوه الاول، این عبارت آشتیانیه، گفته کسی که ساکته محکوم به نکوله، یعنی این که قاضی بر اساس نکول او قضاوت میکنه، و این که ساکته قضاوت میکنه قاضی. العمومات الداله على القضاء، خوب دقت کنید، العمومات الداله على القضاء بمجرد امتناع المدعى عليه من الحلف والرد. ادله ای که میگه مدعا عليه یا باید قسم بخوره یا رد یمین بکنه، یستحلف او يرد اليمين، چون میگه این معناش اینه که اگر نه قسم بخوره نه رد یمین بکنه ضامنه. خب ما این رد یمین هم که معلومه دیگه، حق رد یمین داره، در این جهت فرقی نمی کنه عمومات الیمین و علامن انکر با این نصوص. بله، به مجرد امتناع المدعا علیه من الحلف و رد او بعد رد الیمین الى المدعی. بعد می فرماد ولا داعی الى تخصیصها بالمجیب، چرا شما میگید مدعا علیه اگر اجاب بالانکار، چون میگه مجیبی نداره، به ساکت هم مشموله، همونی که عرض میکردی مدعا علیه شامل ساکت هم میشه. بعد فرموده الى انقال فان قلت ان المستفاد من روایات الباب کون الحکم بالموازین المذکورت فیها بینه نکول مختصن فی حق المنکر الیمینو علا من انکر، مثلا این فلا یجری فی حق ساکت، چون لا یستقع علی ساکت المنکر. می فهمد قلتو نمنع من ما ذکرت لانه، خوب دقت کنید، عین اونی که دیروز عرض می‌کردم این عبارت هاشیانی تحویل بگیرید، نمنع مما ذکرت لانه ليس في روايات القضاء بالنكول او الرد، بله بله، او الرد عین ولا اثر من لفظ المنكر، موضوع منکر نیست، موضوع مدعا علیه. بعد فرموده و علی فرض تسلیم وجودهی فی بعض الروایات که هست لا منافات بینه و بین مشتمل علی لفظ المدعا علی لانهما لیسا من قبیل المثبت و النافی، ما تعبیر میکردیم دیروز انهما من قبیل المثبتین، ایشون میفرماد لیسا من قبیل المثبت و النافی. اینم از ناحیه قائل. پس اولین استدلال ما بر مسئله استدلال به اطلاقات الیمین و علی من انکر بود. بعد از این گفتیم و اما وجه ثانی، وجه ثانی که ما استدلال میکنیم به اون وجه بر این که ساکت معلومه دیگه، معلومه دیگه. ایشون مرحوم معاشتیانی اینو در مقابل قوله به حبس قرار داده. اول میگه در مسئله سه قوله، الحبس و ضرب و قول شیخ انه به حکم نکول. این قول سوم فرموده قول شیخ طوسی هو الاقوى يدل على ذلك وجوه، یکیش العمومه. وجه ثانی آیون وجه دیگری برخورد کردن در روایات و این لم یحلف فعلیه چی؟ آقای من اون فعن لم یحلف مدعی، یمین مردودهی به مدعیه، چرا چپکی روایتو معنا میکنی؟ بخونید روایتو تا ببینم. خب این روایتو بگید من ببینم کدوم روایت، تا آخه یه روایت ما اون روایتی میخوایم استدلال بکنیم این نیست. بگید جاشا تو اسائل باب چهار از ابواب کیفیت الحکم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. بله درسته، این همین خبریه که ما میخواییم بسید، خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. منتها ما به این فقرش میخواییم استدلال بکنیم که لوکان حیان. بله من اون فقرش رو توجه نداشتم، فقریه که ما به این روایت میخواییم استدلال بکنیم، اما به این فقره. حالا بذارید من چون این روایته حرف خودمون رو بزنیم تا بعد فرمایش شما رو نگاه بکنم اون تیکه. خب وجه دوم ما همین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله. این روایت صریحه در اینه که در موارد سکوت، صریحه یعنی میخوام بگم به اطلاق، روایت مفادش اینه که در موارد سکوت طرف ملزمه به اداء حقه. در این روایت این گونه آمده، فرض روایت دعوای علی المیت، کسی اگر بر علیه میتی ادعا بکنه آیا این ادعا حلش چگونه است؟ در روایت داره که اگر این مدعا علیه زنده می بود لالزمته، دیروزم این روایت به مناسبت اشاره شد، لالزمته الیمین او الحق او يرد اليمين، یعنی شخص مدعا علیه، موضوع در روایت مدعا علیه، قلت للشیخ علیه السلام، معمولا منظور از شیخ موسی بن جعفره. اینجور شدن دیگه ائمه ما، موسی بن جعفر به مقدار نمیدونم سن حضرت 65 سال گمان میکنم 65 سال سن حضرت بود، یعنی شیخ الائمه از تمام امام صادق 63 سال دارن سن حضرت، موسی بن جعفر یا میکنم 65 ساله و همین دو سال شده دیگه شیخ الائمه. بقیه ائمه ما که سنین خلاصه زیر اینها تا حدود 20 سالگی و اینام که بود. خب خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون به ماله، مدعی بینه نداره. قال فیمین المدعا علی، نه یمین المنکر، فیمین المدعا علی. فإن حلف فلا حق له، اگر قسم بخوره بر انکار فلا حق له. و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. اینجا منظورتون بود؟ بله. خب اگر رد یمین به مدعی بکنه و مدعی قسم نخوره فلا حق للمدعی. تا اینکه آخر روایت اینجاست که ما میخواییم استشهاد کنیم. ولو کان حیان مدعا علیه. فرض کرد در روایت این که لعن المدعا علیه لیسه به حیان در روایت داره، فان ادعا بلا بینه فلا حق له لعن المدعا علیه لیسه به حیان. بعد داره ولو کان حیان یعنی مدعا علیه زنده، لألزم الیمین او الحق او یرد الیمین علیه. خصالی که مخیر بینش چه امره؟ مدعا علیه یا باید قسم بخوره یا حق و پرداخت کنه یا رد یمین به مدعی کنه. همونی که اون روایات حلف مدعا علیه به اطلاق برش دلالت میکرد، این به نصوصیت دلالت میکنه. میگه لألزم الیمین او الحق، یا باید حق مدعی رو بدی یا قسم بخوری. یعنی اگر شق سومی نداری، نه قسم بخوری نه رد، نه به اصطلاح رد یمین کنی نه حق مدعی رو بدی، نمیشه. اگر بخوای حق مدعی رو ندی باید قسم بخوری، قسم نخوری باید حق مدعی رو بدی. این روایت صریح در اینه که با نکول مدعا علیه و نه منکر از یمین، مدعا علیه ملزم به اداء حقه. این فقره مورد استشهاد ما. پس خوب دقت کنید این تیکه رو، ولو کان حیان لألزم الیمین او الحق او یرد الیمین علی المدعی. فرق ما با اونا اینه که اونا به این روایت الزم الیمین استدلال کردن بر حفظ مثل محقق کنی و چه اشتباهی. خب این روایت گفتن یکی از وجوه الزام حفظ کردنه، با حفظ او رو ملزم به یمین. بابا روایت میگه او متعین نیست بر او یمین، لألزم الیمین او الحق. شما میگید نه الزم الیمین فیحبس. ولذا فرق ما با محقق کنی اینه که ایشون هم به این روایت استدلال کرده بر مدعای خودش که حبسه، ما هم استدلال میکنیم بر مدعای خودمون که حبس نیست. قاضی؟ از ناحیه مطالبه مدعیه دیگه، مدعا علیه از ناحیه مدعی ملزم به یکی از این اموره. حالا بگید قاضی اون مدعا علیه رو الزام میکنه، اما از ناحیه مدعی سه راه بیشتر نداره، یا باید مدعا علیه قسم بخوره یا رد یمین به مدعی بکنه یا باید حق رو ادا کنه. آخه الزام متعین نیست یمین بر او، اشکال نداره. وقتی که میگن طرف مخیره به این امور، الزامش به احد حاضر امور اشکال نداره. آقای من دیگران ظلم کردن، چرا دیگه شما ظلم رو تعقیب میکنید بعد از تبیین حق؟ آخه الزام مخیره، شما الزامش میکنید به یکی از شقوق، او خودش ملزم نیست. مخیر طرف مخیره بین صوم و اطعامه، شما ملزمش میکنید به صوم؟ نمیتونه دیگه. اینو اینجا طرف رو میگیریم ناچار یکی از این کارها رو باید، یعنی اگر بنا شد خب کسی که قسم نخورد رد یمین نکرد، به زور میشه مال ازش گرفت دیگه. چرا؟ بر اینکه در موردش فرض اینه که اون دوتا ازش محقق نشد، خصله سوم متعین، نتیجتا اون رو باید ملزم کرد به او. نمیده، به زور باید ازش تحویل گیره. آقای من موجبی نداره به زور قسمش بدیم، بر این که فرض اینه که اون ملزمه به یکی از این اموره. وقتی که بناس، وقتی که بناس اون دوتا رو انجام نمیده، نداد، درسته سومی هم انجام نداد، هیچ کدوم انجام نداد. خب وقتی هیچ کدوم انجام نداد تعین پیدا، یعنی ما اون شخص مدعی وقتی که بناشد اون دوتا که ما ادای حق ادایش محقق نشد، اون سومی تعین وقتی که پیدا میکنه جواز مطالبهش، چون اون دوتا که نشد خب الزامش به اون دیگه اشکال نداره.
یعنی شما میفرمایید یه الزامی ما بکنید، اونا میگن یه الزامی بکنید، شما میارید روی گرفتن حق، اونا میگن روی تفاوتی از نایه.
تفاوتش اینه که اونی که در روایت آمده اینه که خصوص بعضی از این امور تعینی نداره، این ملزم به جامعه. نه آیون متعین میکنن، میگن باید به نطق بیاد، یا اقرار کنه یا انکار کنه، حرف آیون اینه. و برای این که جواب بده، جواب واجبه، چون جواب واجبه به خاطر اداء این واجب زندانش کنید. ما میگیم اصلا جواب واجب نیست، آقا لازم نیست جواب بده. اونی که بر او واجبه اینه که یکی از این امور، و یکی از این امور اینه که الزم الحق، نه اینکه خودش بیاد تحویل شما بده، ملزمه به جامعه بین این اموره. خب اگر ملزمه به جامعه این اموره، اگر به اختیار آمد تحویل داد، قسم خورد، قسم داد، اگر نه خب این آقا ملزمه به جامعه که هست، ما استیفا میکنیم از او جامعه رو، حق رو. یعنی اگر در این صورت حق رو از او گرفتیم، فرض اینه که قسم که نخورده، طرفم قسم که نداده، خب نتیجه اینه که الزام او به اون شق ثالثی که با فرض نکول از اون دوتایی دیگه طبق قاعده میشه. این ذیل روایتی که ما بهش استشهاد کردیم. و اما اونی که شما فرمودید، که فرمود بله، و ان کان المطلوب بالحق قد مات ف... بله این که و ان لم یعرف فعلیه، این که توی کروشه است، این که تو روایت معلوم نیست باشه. خب و ان لم یحلف فعلیه، ولی اینا مگر جزء روایت باشه همینطور. ولی صاحب وسائل اینو تو کروشه گذاشته، داره این زیاده رو. بله بله و ان لم یحلف فعلیه، بله بله، این اگر جزء روایت باشه اینم دلالت داره، درست میفرمایید. و ان لم یحلف فعلیه، خب این هم داره به
یکی هستش که باید این رو نداره، فقط رد یمین رو داره. آقا تبدیلی به همین که شما را اشکال میکنن دیگه، میگن که این معلوم نیستش که این قبول نمی پذیرن نخوشون.
یعنی اگر این نسخه ثابت بشه دلالت داره، اما اینکه این نسخه صاحب وسائل روایت رو هم از کافی نقل میکنه، هم از شیخ، هم از صدوق، یعنی از مشایخ ثلاثه نقل میکنه، و اشاره‌ای به اینکه این تیکه رو این و الا لم یحلف هم اینجا تو کروشه گذاشته، نمیدونم یعنی اگر اختلاف نسخه باشه این
در کافی و تحریف نیست،
نیست در آقایی میگن که هست،
اختلاف نه اختلاف نسخه
نیست،
در فقیه
نداره این تیکه رو. بله بله، اگر اونم باشه اونم و الا لم یحلف فعلیه، اونم
مسائل هم زده میشه، این توی فقیه نیست،
ها تو فقیه نیست، ولی خب مسائل اینجا تو کروش گذاشته یه نیاز به مراجعه داره که نسخه کافی
هم.
نه نه مشکل نداره دیگه، ولی که منافات نداره، یعنی این تیکه خودش یک فقره مستقلیه، اینجا اصلا عدم زیاده جاری میشه، چون نبودش مخل به بقیه نیست، بودش هم اخلال ایجاد نمیکنه، بلکه بودش یک مزیدیه، اینجا اصل عدم زیاده جاری میشه. بله. خب این هم روایت دومی که میشد به این روایت استدلال بشه بر مدعا که در فرض سکوت، که باز عنوانی که در این روایت آمده مدعا علیه شامل ساقط هم میشه، با این خصوصیت که خصال رو معین کرده، یمین حق، رد یمین. فقط مشکل این روایت یک جهت سندیه و اون در روایت یاسین غریر واقع شده. کی میگه؟ من نمیدونم. این یاسین ضریر توصیق خاصی نداره. بله نجاشی فرموده صاحب کتابه و این یاسین ضریر همانیست که در روایت حد مطاف هم آمده، اون روایتی که اشتراط طواف به ما بین البیت و المقام، در سند یاسین ضریر واقع شده. از ناحیه توصیق خاص توصیقی نداره، فقط میمونه از ناحیه جهات دیگر. از جمله روات او احمد ابن محمد ابن عیساس و احمد ابن محمد ابن عیسا، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی هم از روات او هست، اما خب خود محمد ابن عیسی یه مقدار گیرم درش شده که محمد ابن عیسی ثقتون لا خلاصه، اما اگر داره یه مقداری، ولی دیگه احمد ابن محمد ابن عیسی همونیه که آدم سختگیری بود در روایت حدیث و اخرج البرقی از قم به خاطر و غیر برقی رو به خاطر اکثار روایت از ضعفا و مجاهیل، ولذا نقل خودش، اکثار نقل خودش حاکی از که انه اینه که این یاسین ضریر نباید مشکل داشته باشه. به نظرم چون مرحوم اردبیلی در جامع الروات دیدم چند مورد آدرس میده از احمد ابن عیسی از یاسین ضریر، نمیدونم سه مورد رو، چون مرحوم اردبیلی احصائش مبنیه بر حصر نیست، فقط بخواد بگه احمد ابن محمد ابن عیسی هم داره، ولی سه موردم اشاره کرده به مواضعی. بله نه من میخوام بگم، نگفتم که کافیه، غرض من اینه که بله نمیتونه اونو با اون وثاقت اثبات بکنیم، چون ممکنه با یک قرائن اجتهادی مرحوم کلینی از بابی که روایت مشهوره بوده، میتونم روایت ضعیف جبر سندش میشه به شهرت اصحاب، این معناش این نیست که راوی وثاقتش اثبات میشه. مال محمد ابن عیسی است؟
محمد ابن احمد صاحب نماز الحکمه از محمد ابن عیسی ابن عبید است،
یعنی به واسطه.
حالا چند تا هست محمد ابن همه اینا رو حالا
نمیدونم. مرحوم اردبیلی در جامع الروات میگه احمد ابن محمد ابن عیسی در سه موضع رو دیدم ایشون نقل میکنه، پس نیاز ایشون، یعنی اگر معتقدن اینا تحریف شده است. بله محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم از اون عقل داره، چون اولی موردی رو که مرحوم اردبیلی در جامع الروات ذکر میکنه میگه که محمد ابن عیسی، اما بعدم آخر کار میگه و احمد ابن محمد ابن عیسی. به هر حال فقط مشکل یاسین ضریره، و یاسین ضریر رو اگر با این بیان یا نظیر این بیان از بیانات دیگر حل بکنیم، این روایتم صالح برای استناد خواهد بود. عرض کنم که در برخی از کلمات استدلال شده بر این مسئله به روایت عبید بن زراره، ما تا حالا به این دوتا روایت استناد کردیم، دوتا که خیلی شده، روایات دال بر الیمین و علامن هم کرد طایفه‌ای بود نه یک روایت. کل روایات دال بر این که الیمین و علامن هم کرد بهش استدلال شد، علاوه بر روایت ببخشید الیمین و علی المدعا علی، علاوه بر روایت به اصطلاح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. در برخی از کلمات استدلال شده بر مسئله به صحیحه عبید بن زراره که باب 7 از ابواب کیفیت الحکم روایت کافی و تهذیب کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن عبید بن زراره. دیگه هم قاسم بن سلیمان همون جوهری باید باشه، معروف کاسولا دیگه ظاهرن. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق، یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق. استدلال به این نظیر استدلال ما به روایات الیمین و علی المدعا علیه و به همون تقریب درسته. این روایت میگه یستحلف، تفاوتش با اون روایات اینه که او یرد الیمین، به این مقدار اون روایات هم باید تقیید میشد، روایات الیمین و علی المدعا علیه تقیید میشد به غیر فرض رد یمین به مدعی. این روایت مقید و صورت متصل داره و لذا استدلال به این روایت هم میشه دلیل سوم به همان تقریبی که در روایات الیمین و علی المدعا علیه آمده داره. یستحلف نه الرجل یدعا علیه الحق، کی یستحلف ولا بینت للمدعی، قال یستحلف یعنی یستحلف المدعا علیه او یرد این مدعا علیه یمین رو علی صاحب الحق، بله مدعی صاحب الحق دیگه، مدعی ادعای حق داره دیگه. یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق فإن لم يفعل، یعنی مدعی اگر قسم نخور بعد رد الیمین فلا حق له. این روایت هم دلالتش با همون بیانی که در روایات طایفه اولا گذشت تمامه. والحمد لله رب العالمین.